این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست، تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. دل زنده می شود به امید وفای یار، جان رقص می کند به سماع کلام دوست. تا نفخ صور باز نیاید به خویشتن، هر کو فتاد مست محبت ز جام دوست. من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانیی نبرم جز سلام دوست. رنجور عشق به نشود جز به بوی یار، ور رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست. وقتی امیر مملکت خیش بودمی، اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست. گر دوست را به دیگری از من فراغت است، من دیگری ندارم قائم مقام دوست. بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای، هم چاره آن که سر بنهی زیر بام دوست. درویش را که نام برد پیش پادشاه، هیهات از افتقار من و احتشام دوست. گر کام دوست کشتن سعدیست باک نیست، اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. خب یه غزلیه که با موسیقی آغاز میشه. این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست. مطرب یعنی به طرب آورنده، رامشگر و خونیاگر یا سرودگوینده و نوازنده. این مطربی که آمده اینجا و نام دوست رو در کلام خودش گنجانده، از کجا اومده؟ به من بگید تا جان و جامه‌ام رو به او ببخشم، به خاطر اینکه پیامی از دوست به نزد من آورده. وقتی یک مطربی نام دوست رو در آواز خودش میاره، یعنی اینکه خبر داره که او کجاست. پس بنابراین اون مطربم یک واسطه است برای اینکه این پیام رو از معشوق به عاشق برسونه. به قول حافظ میگه اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند. مطربان خیلی وقتا این نقش رو داشتن که یک چیزی رو در درون عاشق بیدار میکردن، یک احساس اشتیاقی رو ایجاد میکردن. موسیقی خوب میتونه این تأثیر رو بذاره و به شرطی که اون شنونده هم آمادگی پذیرش این موسیقی رو داشته باشه و بتونه اون پیام رو از پشت اون نغمات دریافت بکنه. درباره حلال و حرام بودن موسیقی خیلی همیشه بحث بوده بین عرفا و مسلمون ها. یه سری ها موسیقی رو حرام میدونستن به دلیل اینکه همیشه موسیقی همراه بوده با مراسم خاصی توی دربار پادشاهان اجرا می شده و به طور کلی اون رو حرام دونستن، و برخی دیگه هم از جمله غزالی و چه ابو حامد غزالی و چه برادرش احمد غزالی، اینها موسیقی رو حتی مستحب هم می دونستن، یعنی گوش دادنش رو یه جایی خوب می دونستن. و طبق نظر غزالی که خیلی مؤثر بوده در نگاه افراد بعد از خودش از جمله سعدی و حافظ و دیگران و همچنین مولانا، موسیقی نه حرامه و نه حلال، بستگی به شنونده اون داره. و غزالی از قول ابو سلیمان دارانی که یک عارف بزرگ بوده میگه که سماع در قلب چیزی را نمی نهد که در آن نباشد، بلکه چیزی که در آن است را می جنباند. سماع به معنی شنیدن موسیقیه و امروز ما به معنی رقص سما رو در نظر میگیریم، ولی به طور کلی این عمل شنیدن موسیقی و دست افشانی رو قدما سما میگفتن. و اینجا بنابراین میگه که سما در قلب چیزی ایجاد نمیکنه، اگر چیزی در قلب باشه اون رو تکونش میده، اون رو بیشترش میکنه. پس بستگی داره که کی این رو بشنوه. سعدی خیلی توی اشعارش و همچنین توی گلستان و بوستان به موسیقی و نقشی که موسیقی میتونه در برانگیخته شدن این حس عشق داشته باشه پرداخته. مثلا یه جایی میگه مطرب همین طریق غزل گو نگاه دار، کین ره که برگرفت به جایی دلالت است. به مطرب بگین که همین نغمه ای رو که داره میزنه رو نگه داره و همین شعری که میخونه رو ادامه بده، چون داره من رو به جاهای خوبی میبره. یا میگه مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. عشق به هر حال از یه جایی شروع میشه، ولی وقتی شروع شد دیگه پایان نمیپذیره. به خاطر همین اگر مطربی بیاد و در من شور و شوق ایجاد بکنه، دیگه اون شیر خفته هجر رو در درون من بیدار کرده و حتی اگر بره و دیگه ننوازه، اون کاری که باید با من بکنه رو کرده. توی مصرع دوم میگه من جان و جامعم رو میخوام بذل بکنم بر پیامی که این مطرب از دوست برای من آورده. یه سنتی بوده که وقتی توی سما اون مطرب کارش رو خوب انجام میداده و افراد به شوق میوادن و دستفشانی میکردن، جامعه خودشون رو به اون میبخشیدن و جامعه هم اون موقع چیزی نبوده که ارزون قیمت باشه، دوختنش و اینها نصیب هر کسی نبوده و به خاطر همین بخشیدن اون لباس به مطرب یک اهمیت و ارزشی داشته. دل زنده می شود به امید وفای یار، جان رقص می کند به سماع کلام دوست. اگر از جانب یار وفا و محبت ببینم، دل من رو زنده می کنه و جانم با شنیدن کلام دوست به رقص در میاد، جانم بیقرار می شه. دقیقا داره تأثیر موسیقی رو و اون کلام رو میگه اینجا سعدی. انگار که شنیدن سخن دوست به سماع کردن میمونه و جان رو به رقص در میاره. کلن وفا کردن یکی از چیزهایی بوده که خیلی براش ارزش قائل بودن و شاید توی غزلهای قبلی هم راجبش حرف زدم. اینجا میخوام باز چند تا بیت بخونم که به اهمیت وفا کردن میپردازه. حافظ میگه سر و زر و دل و جانم فدای آن محبوب که حق صحبت و عهد وفا نگه دارد. یا سعدی میگه وفا کردیم و با ما قدر کردند، برو سعدی که این پاداش آن است. قدر به معنی بیوفایی و فریب دادنه. سعدی این پاداشتو خوب بهت دادن، تو وفا کردی، اونا با تو بیوفایی کردن. یا حافظ میگه کسب امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. در انتظار وفا نمیتونی باشی از معشوق و میبینی که وفا رو خیلی بهش اهمیت میدادن. حالا اینجا میگه که اگر من بدونم که یار وفاداره و به من محبت میکنه، دلم رو زنده کرده انگار. تا نفخ صور باز نیاید به خیشتن، هر کو فتاد مست محبت ز جام دوست. نفخ به معنی دمیدن هست و صور هم شیپور و بوق و یا شاخ که در درون اون میدمیدند و صدای ایجاد میشد. نفخ صور یعنی تا قیامت. دمیدن در شیپور و صور کنایه ای از نزدیک شدن قیامت، که اعتقاد داشتن که اسرافیل در شیپور میدمه و بر اساس آنچه که در قرآن اومده دو بار در صور دمیده میشه. بار اول باعث مرگ تمامی موجودات میشه و بار دوم موجب زنده شدن همه مردگان. از جمله این که در سوره زمر آیه 68 اومده و در صور دمیده می شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است بیهوش در می افتد مگر کسی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در آن دمیده می شود و به ناگاه آنان بر پای ایستاده می نگرند. حالا پس حرفش اینجا چیه؟ میگه کسی که مست محبت دوست باشه، یعنی از جام عشق دوست، از جام محبت دوست مست شده باشه، دیگه برای همیشه این مستی رو با خودش داره و تا موقعی که در صور دمیده نشه، یعنی تا زمان قیامت، هیچ وقت به هوش نمیاد. یاد اون شعر عراقی میفتم که میگه من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. امروز چنان مستم از باده دوشینه، تا روز قیامت هم هوشیار نخواهم شد. یا مولانا توی دفتر پنجم یه نکته جالبی رو میگه، به معشوق میگه چون خودت منو مست کردی نمیتونی به من شلاق بزنی و حد شرعی رو بر من جاری بکنی، چون که شرع اجازه نمیده کسی که مست باشه رو شلاق بزنن، بلکه اون فرد باید به هوش بیاد و بعدن این کار رو باش انجام بدن. و مولانا میگه خب منم قرار نیست هیچ وقت به هوش بیام، پس بنابراین تو اصلا نباید به من شلاقی بزنی. چون که مستم کرده ای حدم مزن، شرع مستان را نبیند حد زدن. چون شوم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم گشت خود هوشیار من. من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. ارمغانی یعنی سوغاتی، رهاورد سفر که برای کسی میبرن. میگه من اگر از این به بعد به جایی سفر بکنم، اینو متوجه شدم که هیچ چیزی با ارزشتر از این نیست که سلام دوست رو ببرم، یاد دوست رو برای اونها زنده بکنم. انگار که سعدی این رو به تجربه دریافته، وقتی میبینه که مطرب اومده با نام دوست و پیام او رو برده و اینقدر در دلش اثر گذاشته، میگه منم از این به بعد اگر جایی برم فقط از زیبایی های دوست صحبت میکنم و چی از این بهتر که یاد یار رو در دل عاشقان بیاندازی. خیلی این بیت زیباست. من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. رنجور عشق به نشود جز به بوی یار، ور رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست. کسی که مریض عشق باشه و به این دلیل رنجور شده باشه، فقط به بوی یار حالش خوب میشه. این بو ایهام داره، هم به معنی رایحه میتونه باشه، هم به امید باشه، امید دیدار یار. یکی از این دوتا باید باشه، یا باید بویی رو از دوست بشنوه، صبا براش بویی رو بیاره، یه کسی یادی از دوست بکنه در مقابل او، یا اینکه امیدی رو در دلی زنده بکنه که دوست به نزد تو میاد. اینطوریه که ممکنه حالش بهتر بشه. و رفتنیست، رفتنی یعنی اینکه مردنی، کسی که مریضیش به حدیه که دیگه ازش امید بریدن و جونش رو به زودی از دست میده. اگر هم قراره که بمیره، حتما لحظه آخرم با گفتن نام دوست جان به جان آفرین تسلیم میکنه، یعنی لحظه ای از یاد دوست و نام دوست غافل نیست. پس اینجا دیدیم که سعدی میگه درد عشق متفاوته با دردهای دیگه، اینطوری نیست که با دارو و دوا خوب بشه. خیلی شبیه به اون ابیات مولانا است که میگه دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. حافظ هم توی بیتی میگه که این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. اگر دوست بیاد بالا سر من، حتما این جان رو تقدیمش میکنم. وقتی امیر مملکت خیش بودمی، یه زمانی فرمان روای کشور وجود خودم بودم، اختیار خودم رو داشتم. اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست، اما الان همه چیم رو به دوست سپردم و دیگه خودی در میان نیست. به عبارت دیگه میخواد بگه تویی که اینجا حکمرانی میکنی بر من. اون شعر مولانا که میگه زاهد بودم ترانه گویم کردی، سرفتنه بزم و باد خویم کردی. سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. دیگه من از خودم اختیاری ندارم، تو هر کاری که بخوای میتونی با من انجام بدی و اون شوکتی که من داشتم رو میتونی تبدیل بکنی و من رو حتی بازیچه کودکان کوی بکنی. مفهومش خیلی شبیه به این بیته. گر دوست را به دیگری از من فراغت است، اگر دوست به جای من دوست دیگه ای رو گرفته و از منم آسوده است، یعنی خیلی در غم و سختی هم نیست و خیالش راحته و خوشه، من دیگری ندارم قائم مقام دوست. قائم مقامم به معنی جانشینه. من جانشینی رو نمیتونم برای دوست پیدا بکنم، اما او حتما میتونه بهتر از من رو پیدا بکنه. به قول خود سعدی، تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی. یا حافظ میگه اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. و اینجا که سعدی میگه تو اگر از من فراغت داری به یاد من نیستی، بیت دیگه ای از خودش رو به یاد میاره: اگر تو فارغی از حال دوستان، یارا فراغت از تو میسر نمیشود ما را. ما نمیتونیم لحظه تو رو فراموش بکنیم. بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای، هم چاره آن که سر بنهی زیر بام دوست. اگر ما نمیتونیم که به بالای بام دوست بریم، یعنی این که به درجه برسیم که با دوست هم نشین بشیم، به مقام وصال با او برسیم، هم چاره آن که سر بنهی زیر بام دوست. حتما سرمون رو زیر بام دوست بر درگاهش میذاریم و سر بر خاک آستان او میگذاریم و غروری نداریم و این کار هم برای ما مایه مباهاته. به قول خود سعدی، چون جان سپردنی است به هر صورتی که هست، در کوی عشق خوشتر و بر آستان دوست. و البته این سر بر آستان دوست نهادن یا در زیر بام او نهادن درجه کمی نیست و همینم میتونه موجب سربلندی بشه. به قول حافظ که میگه: بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. خب، درویش را که نام برد پیش پادشاه؟ منی که چیزی ندارم و بیمایه هستم، چطوری ممکنه که کسی نام من کمترین رو پیش پادشاه حسن ببره؟ هیهات از افتخار من. و افتخارم یعنی همون فقر، نداری، احتشام دوست، حشمت و شکوه دوست. اون کجا و این فقر من کجا؟ بنابراین ما همچین توقعی رو هم نداریم. گر کام دوست کشتن سعدی است، باک نیست. کام یعنی مراد و خواست. اگر دوست اینطوری دوست داره، من ترسی از این ماجرا ندارم. اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست. چه حیات و زندگی از این بالاتر که من اونطوری بمیرم که دوست میخواد. و خب مردن در راه دوست خودش زندگیه. به قول سعدی، زنده کدام است بر هوشیار، آن که بمیرد به سر کوی یار. یا میگه که بتا هلاک شود دوست در محبت دوست، که زندگانی او در هلاک بودن اوست. زندگی واقعی تازه از زمانی آغاز میشه که تو همه چیز رو حاضر باشی برای دوست بدی. و قبلا گفتیم این هلاک شدن به معنی نیستی ظاهری نیست، بلکه به معنی نادیده گرفتن چیزهای بی‌ارزشه و معطوف به هدف شدن. دوست رو هر لحظه در چشم داشتن به این معناست، نه اینکه طرف خودش رو بکشه برای این کار. اصلا سعدی اعتقاد داره، میگه وقتی که ما قراره به هر حال هممون یه روز بمیریم، چی از این بهتر که در راه دوست بمیریم؟ حداقل این رو فدای یک چیز با ارزشی بکنیم. توی بوستان باب سوم میگه: اجل ناگهی در کمینم کشد، همان به که آن نازنینم کشد. چو بیشک نبشته است بر سر هلاک، به دست دلارام خوشتر هلاک. نروزی به بیچارگی جان دهی، همان به که در پای جانان دهی. من میبینیم که نگاه حتی به مرگ ظاهری هم چطوریه وقتی که موضوع عشق مطرح میشه. و با این بیت مولانا شرح این غزل رو به پایان ببری: آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است.